خدا رو شکر. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و همچنین عزیزانی که از طریق اینترنت امروز همراه ما هستند. از کلام خدا چند آیه رو خدمتتون میخونم. جامعه باب 3 از آیه 1 تا آیه 9. برای هر چیز زمانی است و هر امری را زیر آسمان وقتی. وقتی است برای زاده شدن، وقتی برای مردن، وقتی برای کاشتن و وقتی برای برکندن آنچه کاشته شده، وقتی برای کشتن و وقتی برای شفا دادن، وقتی برای ویران کردن و وقتی برای بنا نمودن، وقتی برای گریه و وقتی برای خنده، وقتی برای ماتم و وقتی برای رقص، وقتی برای دورافکندن سنگ ها و وقتی برای گرد آوردن آنها، وقتی برای در آغوش کشیدن و وقتی برای خودداری از آن، وقتی برای جستن و وقتی برای از دست دادن، وقتی برای نگاه داشتن، وقتی برای دورافکندن، وقتی برای دریدن و وقتی برای دوختن، وقتی برای سکوت و وقتی برای سخن گفتن، وقتی برای محبت و وقتی برای نفرت، وقتی برای جنگ و وقتی برای صلح. حکمت خیلی عمیقی هست در این آیات. حتی موضوع امروز کلام من از این قسمت نیست، اینو تو دلم بود حتما این قسمت رو بخونم. زمانهای جدیدی داره آغاز میشه برای کشور عزیز ما، ملت عزیز ما، ولی لطفاً به دعا کردن ادامه بدیم. موضوع تموم نشده، موضوع وارد مرحله خیلی خیلی حساسی شده. اتفاقا دستامون سست نشه بگیم خب دیگه تموم شد، دیگه بریم به زندگی اون بچسبیم. نه، ما الان مدت یک ماهه در آیستی فرشاد دعا داریم، هفته یک بار اینجا جمع شیم دعا میکنیم. کلیسای فارسی زبان در خیلی جاهای دنیا دارن خیلی جدی دعا میکنن. این اشتیاق برای دعا و این بیداری برای دعا اتفاق خیلی مبارکی است که در این 45 روز گذشته ما تجربه کردیم و اثراتشو داریم میبینیم. من باور دارم اتفاقاتی که داره میفته دعای مؤمنین در شکلیش نقش داره، دعای کلیسا نقش داره. برای همین بعد ادعا میدیم، منتها هنوز خیلی کار داریم. لطفاً دعا رو متوقف نکنید. اگه روزی 100 دعا می‌کردید برای ایران، دعای شفاعتی بکنید 200. بیشترش بکنید. این دعایی که الان برادرمون شهریار هم اشاره کردن بهش 24 ساعته، این دعا رو دوباره اگر میتونید شرکت بکنید توش. ولی هنوز اون وقتی که وقت اون شادی کامل، خنده و رقص هست، ما هنوز تو مرحله اولی، وقتی برای ماتم، وقتی برای رقص. هنوز کامل اون طرف رد نشدیم و هنوز کار داریم. پس لطفاً در دعاها خیلی جدی ادامه بدید و هنوز کار داریم. لطفاً دستا سست نشه. بله، خب بریم سراغ متن اصلی. موعظه من از یه متن دیگه است، اینو به عنوان سالات غذا گفتم، حالا خود غذای اصلی اینجاست. ببخشید تو دلم بود این قسمت رو بخونم، یه تعمق کوتاه فقط در مورد این آیات داشته باشیم. از کتاب اشعیای نبی باب 61 آیات خیلی معروفی است. خیلی سریع این آیات رو میخونم، لطفاً به این آیات توجه بکنید. موضع کلام در ارتباط با این آیات امروز خواهد بود. روح خداوندگار یهوه بر من است، زیرا که خداوند مرا مسح کرده است تا فقیران را بشارت دهم. او مرا فرستاده تا دلشکستگان را التیام بخشم و آزادی را به اسیران و رهایی را به محبوسان اعلام کنم، تا سال لطف خداوند را اعلام نمایم و از روز انتقام خدایمان خبر دهم، تا همه ماتمیان را تسلی بخشم و به آنان که در صهیون سوگوارند تاجی به عوض خاکستر بخشم و روغن شادمانی به عوض سوگواری و ردای ستایش به جای روح یأس. آنها بلوط‌های پارسایی و نهال‌های مغروس خداوند خوانده خواهند شد تا جلال او نمایان شود. خب متن خیلی معروفی است. عیسی مسیح وقتی که خدمت خودش رو شروع میکنه، در انجیل لوقا باب 4 میخونیم که با نقل این قسمت خدمتش رو شروع میکنه و بعد تاکید میکنه که آنچه که اینجا نوشته شده الان در گوشهای شما شنیدی و تحقق یافت، این در مورد من هست. و خب این متن در مورد اون ماشیه موعود هست، در مورد خادم رنج کشیده یهوه است که در اشعیا مرتب بهش اشاره میشه و یهودیان باور داشتن که این متن در مورد ماشیه موعود است و مسیح اون رو حالا در مورد خودش به کار میگیره و میگه این متن الان تحقق پیدا کرد. من همون شخصی هستم که شما منتظرش هستید و برای همونم کنیسه به هم میریزه و اینها متعجب میشن که چطور مسیح جرأت میکنه این آیات رو در مورد خودش بگه. ولی در مورد این آیات میخوام یه امروز تعمق بکنیم. به طور خاصی این آیات فقط و فقط شاید به یک معنا مربوط به عیسی مسیح هست، به شکل منحصر به فردی این آیات در عیسی مسیح تعلق پیدا کرد و مربوط به عیسی مسیح بود، ولی به یک معنای کلی‌تر این آیات در مورد کلیسای مسیح هم هست، در مورد هر خادمی است که میخواد کلام خدا رو اعلام کنه و خدا رو خدمت کنه و بدون مس روح القدس و قرار گرفتن روح خدا بر اون نمیتونه این کارو بکنه. و اصلا کلیسای مسیح اگه بخواد مأموریت خودش رو انجام بده، کلام نجات رو اعلام بکنه، آزادی رو به اسیران اعلام بکنه، دل شکستگان رو شفا بده، همون چیزی که اینجا میگه، بدون مس روح القدس نمیتونه این کارو بکنه، بدون اینکه روح خدا بر اون قرار بگیره نمیتونه این کارو بکنه، چون روح خداست که این پیغام رو به ما میده و این پیغام رو با قوت میتونیم به واسطه روح خدا اعلام بکنیم و به واسطه مس روح خدا و قوت روح خداست که میتونیم تمام اون چیزهای عالی که حالا بهش خواهم پرداخت انجام بدیم. پس به یک معنا مربوط به من و شما هم هست، این فقط مال مسیح نبود که مسیح، بله به یک معنای خیلی خاص مال مسیح بود، به شکل خاصی فقط در زندگی مسیح تعلق پیدا کرد اون سر جاش، ولی همچنین این آیات امروز به شما و من مربوط میشه. برای همین نیاز هست در مورد چیزا فکر کنیم، برای اینکه ما یک ماموریت خیلی خاصی داریم که باید انجامش بدیم و در این شرایط خیلی خاص ایران که داره اتفاقات زیادی میفته و کشور ما داره وارد یک فضای جدید میشه، کلیسا ماموریت خیلی خطیری داره، مسئولیت خیلی خطیری داره و برای اینکه ما به عنوان کلیسای مسیح، به عنوان کلیسای فارسی زبان بتونیم این ماموریت رو در این شرایط خاص انجام بدیم، نیاز داریم که این مس الهی بر ما قرار بگیره، بتونیم بگیم که روح خداوندگر یهوه بر من است. برای اینکه بتونیم ماموریت رو انجام بدیم، بدون داشتن مس روح القدس و پر روح القدس نمیتونیم وارد مرحله جدیدی بشیم که ایران ما درش قرار داره. ایرانی که دردمنده، ایرانی که سوگواره، ایرانی که زخمی است، ایرانی که از 1001 فاجعه عبور کرده. خیلی اتفاقا در ایران باید بیفته، ولی تازه کار ما اونجا شروع میشه. ما با میلیون ها ایرانی روبرو خواهیم شد که تراما دارن. میلیون ها ایرانی روبرو خواهیم شد که ماتم زدن، سوگوار هستن، دردمند هستن. و برای اینکه بتونیم نیازهای این کشور دردمند رو چنان که باید بهش رسیدگی بکنیم، نیاز داریم به مس الهی، نیاز داریم که بفهمیم در چه مقطع و شرایط خاصی خدا ما رو قرار داده و چه ماموریت مهمی داریم، ولی باید با مس خداوند بتونیم وارد این شرایط جدید بشیم و با توجه به این چشمانداز حالا میخوام این متن اشعیا رو بررسی بکنیم که خداوند روح خودش رو به ما بخشیده، روح خدایگان یهوه بر ماست، تا ما چیکار بکنیم در آینده ایران. یه مقدار میخوایم متن رو با این چشمانداز در موردش تعمق بکنیم. خب خود عیسی مسیح هم وقتی که این خدمات عالی رو انجام میداد، آیات، معجزات، همه کاری که انجام میداد، در واقع این با قدرت روح القدس بود که این کارها رو انجام میداد. بله او پسر خدا بود، تجسم کلمه بود، ولی در انسانیت خودش او به واسطه روح القدس بود که این مسئله رو قرار گرفته بود و میتونست این کارها رو انجام بده. در کتاب اعمال رسولان باب 10:38 خیلی زیبا این حقیقت رو میگه. پتروس رسول در موعظه معروفش در خونه کارنیلیوس اینطور میگه: چگونه خدا عیسی ناصری را با روح القدس و قدرت مس کرد، به گونه ای که همه جا میگشت و کارهای نیکو میکرد و همه آنها را که زیر ستم بودند شفا میداد از آن رو که خدا با او بود. زیر ستم شیطان بودند، شفا میداد از آن رو که خدا با او بود. اینجا داره میگه که عیسی ناصری رو با روح القدس و قدرت مس کرد تا بتونه همه جا بگرده و اونایی که مغرورین ابلیس بودند آزاد بکنه، تا مردم رو شفا ببخشه. مسی که بر عیسی مسیح قرار بود، اصلا خود کلمه مسیح مس شده به خاطر قرار گرفتن روح خدا بر روز که تعلق پیدا میکنه. مسیح وقتی که اشخاصی رو که دیو زده هستند آزادشون میکنه و از او سوال میکنن داری به چه قدرت این کارو میکنی، میگه به قدرت روح خدا، به انگشت خدا دارم این کار رو انجام میدم. پس مسیحی که بر مسیح قرار داشت، مسیح روح القدس، اون پسر خدا بود، مسیح روح القدس هم داشت و میتونست پس این خدمت عالی رو انجام بده. و مسیح همین مسیح رو برای کلیسای خودش میخواد. اون میدونه که کلیسای او باید آنچه رو که او شروع کرده ادامه بده. و برای اینکه کلیسای او بتونه اون ماموریت رو انجام بده، مسیح تاکید میکنه که باید کلیسای او هم قدرت روح القدس رو تجربه کنه، باید پر از روح القدس باشه و بدون عملکرد مقتدرانه روح القدس نمیتونه کلیسا ماموریتش انجام بده. برای همین هم در اعمال رسولان باب 1:8 مسیح تاکید میکنه که تا روح القدس بر شما نیاد قوت نمیتونید پیدا کنید. پس روح القدس باید بر شما بیاد، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود. پس از اورشلیم جدا نشید. اونقدر بمونید در اورشلیم تا از روح القدس پر بشید. و مسیح میدونست بدون قوت روح القدس اونها نمیتونن مأموریت بزرگ خودشون رو انجام بدن. برای همینم اینقدر روی ماندن تا پر شدن از روح القدس تاکید میکرد. در باب آخر انجیل لوقا 24 هم باز بهش اشاره میکنه که تا به قوت از اعلی آراسته نشید نمیتونید این خدمت رو انجام بدید. پس برای کلیسا هم مسیح میدونست تا کلیسا این مصر رو دریافت نکنه نمیتونه این خدمت رو انجام بده، نمیتونه پادشاه خدا رو گسترش بده. و امروز هم به همین شکل تا همان مسیحی که بر مسیح بود بر ما قرار نگیره، تا ما پوره روح قدس و مسیح الهی رو دریافت نکنیم، نمیتونیم این مأموریت بسیار مهمی رو که داریم برای ایران انجام بدیم. و وقتی که حالا ببینیم این مأموریت چی هست، اولا اعلام یک خبر خوش هست، اعلام یک خبر خوش که اجزای مختلفی داریم. خبر خوش میخوانیم که حالا وقتی که باب 61 رو شروع میکنیم، روی خداوند یا بر من است، زیرا خداوند من رو مسح کرده است که چیکار کنم؟ تا فقیران را بشارت دهم، تا فقیران را بشارت دهم. این فقیران حتما به معنای همچنین اشخاصی است که فقیر هستند به معنای اقتصادی کلمه، افرادی که واقعا تحت ستم اقتصادی هستند، فقر هستند. ولی در این حال تأکیدی که درش هست در مورد فقر روحانی هم هست، افرادی که فقر روحانی دارن و از فقر روحانی خودشون آگاه هستن. وقتی که موعظه سر کوه شروع میشه، مسیح با این آیات شروع میکنه: خوشا به حال مسکینان در روح، زیرا پادشاهی خدا از آن ایشان است. در واقع اعلان خبر خوش اول خطاب به فقیران هست، به مسکینان در روح هست. فقیران در روح، اونایی که میدانند هیچی از خودشون ندارند، میدانند که از نظر روحانی فقیر هستند، مسکین هستند. البته شامل همچنین فقیرانی هم میشه که از نظر اقتصادی وضعیت جالبی ندارن، که البته کشور از ما ایران در مورد مردم خیلی این مصداق پیدا میکنه. بیشتر 60% مردم کشور ما زیر خط فقر هستن امروز متاسفانه. ولی پیغام ما برای فقیران هست در برای اول، همه کسانی که از همچنین فقر روی خودشون آگاهن، میدونن هیچی ندارن و فقط این خدا، خدای فیاض، خدایی که اومده اونها رو ببخشه، در آغوش بگیره، خدای محبت، میتونه اونها رو نجات بده. پس پیغام خوش برای فقیران: تا فقیران را بشارت دهم، چه فقیران اقتصادی چه فقیران در روح، او مرا فرستاده تا دلشکستگان را التیام بخشم. مرا فرستاده تا دلشکستگان را التیام بخشم. کدام ایرانیه که دلشکسته نیست در این روزا؟ کدام ایرانیه که قلبش نشکسته از دیدن فجایعی که بر کشورش رفته؟ نه فقط این کشتارها، فقر، بیکاری، فساد، مشکلات محیط زیستی، بحرانهای محیط زیستی و الی آخر طلاق، آمار بالای طلاق، اعتیاد که یکی از بالاترین آمار اعتیاد در دنیا رو داریم. انسان ایرانی دلشکسته است چون کشورش دچار فاجعه است. و اینجا خبر خوش اینه: مرا فرستاد تا دلشکستگان را التیام بخشم. ما برای جامعه دردمند و سوگوار ایران پیغام شفا داریم، برای دلشکستگان پیغام شفا داریم، پیغام شفای درون داریم. خدایی که آمده قلب شکسته ایرانی ها را شفا ببخشه، خدایی که آمده که ایرانی هایی را که تراما را تجربه کردن شفا ببخشه. خب یکی از معانی تراما این از شخص که دچار تراما میشه، انگار روحش میشکنه، روحش خرد میشه، شخصیتش متلاشی میشه. و این تجربه است که جامعه ایران در این دهه ها داشته. ولی خبر خوش، بخشی از خبر خوش این هست که خدا در عیسی مسیح آمده تا دلشکستگان رو شفا بده، دلشکستگان رو التیام ببخشه. و این مأموریت ما هم هست. وقتی اون مصر رو از خدا یافتیم، پیغام ما برای هر ایرانی این هست که بیاید، خدا میخواد دلهای شکسته شما رو التیام ببخشه. خدا برای شما پیغام شفا داره. پیغام ما بس پیغام شفا برای دلشکستگان هست. این بخشی از انجیلی است که ما باید در ایران موعظه کنیم و مردم ما بهش نیاز دارن. در ادامه چی میگه؟ و آزادی را به اسیران و رهایی را به محبوسان اعلام کنم. پیغام آزادی. بله، کشور عزیز ما ایران نیاز به آزادی داره. آزادی سیاسی، آزادی اجتماعی، آزادی عقیده، آزادی پوشش، آزادی عقیده و دین. هر انسانی بره دین خودش رو انتخاب کنه بدون اجبار. ولی در شرایطی هستیم که دهه ها این آزادی از مردم ما دریغ شده. ولی اینجا در مورد یک آزادی خیلی عمیق تر داره صحبت میکنه. اون آزادی لازمه و بعد براش دعا کنیم. هر کاری از دستمون انجام بدیم برای اینکه در آینده ما بتونیم این انجیلی که داریم صحبت میکنیم موعظه کنیم، نیاز به این آزادی هست. کشوری که آزاده، آزادی بیان هست اونجا. شما میتونید دیدگاه خودتون رو دیگران در میون بگذارید و اشخاصی ممکنه اینو بپذیرن و به عیسی مسیح ایمان بیارن. ممکنه نه حتما ایمان بیارن، به عیسی مسیح ایمان بیارن و نجات یافتگان هستن و آزادی دین و عقیده هم هست. کسی اونها رو به خاطر داشتن باورهای دینیشون تحت جفا و ستم قرار نمیده. ما برای این دعا میکنیم، برای این تلاش میکنیم، این بخش از دعاهای ماست. ولی این آزادی که اینجا ازش صحبت میشه خیلی فراتر از این هست. آزادی را به اسیران، رهایی را به محبوسان اعلام کنم. این آزادی، آزادی از گناه هم هست، آزادی از ترس مرگ و خود مرگ هست، آزادی از لعنت، آزادی از شیطان و نیروهای تاریکی است، آزادی از قدرت تاریکی و آمدن به سمت نور هست، آزادی در مسیح هست. به عبارت دیگر ما آزادی که خدا در مسیح برای انسان ایرانی در نظر گرفته، این آزادی رو باید اعلام بکنیم. آزادی در مسیح، و مسیح میگه هر کی را پسر آزاد کند حقیقتا آزاد شده است. آزادی سیاسی خیلی مهمه، اصلا نمیخوام کوچیکش بکنم. برای آزاد آینده ایران ما به این آزادی احتیاج داریم و حق هر انسانی است که آزاد باشه. خدا انسان را آزاد آفرید، خدا انسان را آزاد آفرید که حتی از درخت معرفت نیک و بد بخوره و بگه خدا من تو رو نمیخوام. خدا انسان اینجوری آفرید و انسان این کارو کرد. متاسفانه گرفتاری ما از سقوط شروع شد، ولی خدا انسان رو آزاد آفرید تا حدی که حتی بتونه به خدا نبگه. و ما برای چنین آزادی دعا میکنیم. ولی اینجا آزادی خیلی عمیق‌تری مورد نظر هست. ممکنه فردا ایران آزاد رو داشته باشیم، مردم آزادی بیان، آزادی اجتماعی، آزادی سیاسی رو داشته باشن، ولی اسیر هنوز احتیاط باشن، اسیر نیروهای تاریکی باشن. ما در انگلستان زندگی میکنیم، کشوری است که این آزادی ها درش هست، ولی من خیلی اشخاص دوربر خودم میبینم که اسیر گناه هستن، اسیر افسردگی و مشکلات روانی هستن، اسیر نیروهای تاریکی، اسیر لعنت و خیلی چیز دیگه هستن. اون آزادی حقیقی که اینجا ازش صحبت میشه، آزادی است که فقط عیسی مسیح برای انسان میتونه برمقام بیاره. و در اینجا ما این آزادی رو به انسان ایرانی اعلام میکنیم، آزادی رو به اسیران و رهایی رو به محبوسان اعلام میکنیم. اونایی که اسیر شیطان هستن، اونایی که اسیر گناه هستن، اسیر اعتیاد هستن و اسیر هزار و یک چیز دیگر، ما این آزادی رو قرار فردا در ایران اعلام بکنیم. رهایی رو به محبوسان قرار اعلام بکنیم. محبوسان، محبوسانی که الان در زندان هستن، بله اینا باید بیان بیرون. ولی این آزادی، آزادی وجودی است. از یک وضعیت وجودی سقوط کرده قرار انسان بیا در یک وضعیت جدیدی قرار بگیره که در اونجا آزادی حقیقی در مسیر رو تجربه میکنه. آزادی از گناه، آزادی از مرگ، آزادی از تمام چیزهایی که نتیجه سقوط بودن. آیه بعدی هم خیلی زیباست. تا سال لطف خداوند را اعلام نمایم و از روز انتقام خدای ما خبر دهم. دوتاش هم با همه. تا سال لطف خداوند را اعلام نمایم و از روز انتقام خدای ما خبر دهم. جالبه که عیسی مسیح وقتی که این آیات رو در انجیل لوقا در اون کنیسه نقل میکنه، اون قسمت دوم رو نمیگه، سانسورش میکنه. قسمت اول میگه تا سال لطف خداوند را اعلام نمایم، همونجا تمام میکنه. از روز انتقام خدا از اون صحبت نمی‌کنه. چرا؟ چون اون روز انتقام قرار بود با بازگشتش در بازگشت ثانوی مسیح انجام بشه. بود آخرتشناسی داشت. مسیح نیامده بود داوری کنه، مسیح بود نجات بده. سال لطف رو داره اعلام می‌کنه. ولی ما بعد نیست این قسمت هم الان اعلام کنیم. قرار همون عیسی مسیح که شما رو نجات میده روزی برگرده و داوری کنه، پس حواستون جمع باشه. ولی اینجا در مورد یه چیز جالبی که تو این آیه هست، سال لطف خداوند، روز انتقام خداوند. سال و روز. تفاوت رو متوجه میشید؟ سال لطف خدا، یک سال، سالی که لطف خدا باید باشه و یک روز خدا میاد داوری کنه. به عبارتی لطف و رحمت خدا بیکرانه، انتقام و داوریش یه مدت محدودی داره، چون خدای فیض و رحمته و داوریش قطعی است. ولی ما در این روزهام نگاهمون به این آیه هست، خداییست که از روز انتقام خدای ما خبر دهم. ما میتونیم به اینا در مورد روز انتقام خدایمون هم صحبت کنیم، نه؟ ولی انتقامی که خدا میگیره ما نمیگیریم. انتقامی که خدا میگیره ما نمیگیریم. ولی روز انتقام خدا هم هست. پس سال لطف خداوند رو اعلام میکنیم. ایرانی ها بیاید، سال لطف خداست. ایام لطف و رحمت خداست. بیایید و بخشش گناهان رو دریافت کنید. بیایید با این خدای محبت صلح کنید. خدا رو به عنوان پدر خودتون بشناسید و تجربه کنید. باید رابطه شخصی با این خدا بشید. ایام ایام لطف و رحمته و ما قراره بخش از پیغاممون این باشه. سال لطف خداوند رو اعلام خواهیم کرد. خب باز ادامه بدیم. باز بخشی از این پیغام خوش، خبر خوشی که ما بعد به ایرانیا برسیم چی هست؟ تا همه ماتمیان را تسلی بخشم. تا همه ماتمیان را تسلی بخشم. چقدر مهمه. چقدر مردم ما ماتم زدن این روزها. و بخش از خبر خوش ما این هست که ما پیغام تسلی برای ایران ماتم زده داریم. ما پیغام تسلی برای ایران ماتم زده شده داریم. در موعظه سرکو میگه خوشا به حال ماتمیان زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. و این تسلی که مردم دردمند ما، سوگوار ما بهش احتیاج دارن، بله با آمدن اون آزادی، تغییرات سیاسی اجتماعی اینو تا حدی تجربه خواهند کرد، ولی تسلی و آرامشی است که فقط روح القدس میتونه به مادران داغدار ما بده. تسلی و آرامشی است که فقط روح القدس میتونه به شوهری که زنش رو از دست داده یا زنی که شوهرش رو از دست داده، اشخاصی که دردمندن، هر چقدر هم در ایران آزاد آینده شادی کنن، اون داغ و اون درد عمیق درونی فقط با حضور خدای زنده تسلی پیدا میکنه. خوشا به حال ماتمیان زیرا ایشان تسلی خواهند یافت، چون خدا میاد به بین اونها و ایران دردمند رو تسلی میده. پس تا همه ماتمیان را تسلی بخشم. ما تسلی نمیدیم، ما پیغام تسلی رو میدیم. این خود عیسی مسیح که تسلی بده، ولی ما برای ایران ماتم زده پیغام تسلی داریم، چون عیسی مسیح میخواد ایران ماتم زده رو تسلی بده. و به همه آنان که در صهیون سوگوارند تاجی رو به عوض خاکستر ببخشم. این آیه هم خیلی زیباست. به همه آنان که در ایران سوگوارند تاجی به عوض خاکستر ببخشم. تاجی به عوض خاکستر. الان خاکستر بر سر بسیاری از ایرانی هاست. در زمان قدیم وقتی اشخاص سوگواری میکردن، یه بخش از مراسم سوگواری در بسیار از فرهنگ هایی بود که سر خودشون رو خاکستر می‌ریختن به سرشون، نشانه سوگواری بود. و اینجا یک ملت سوگواره. البته اینجا یهودیانی هستن که به اسارت رفتند. این بخش از پیغام اشعیا همچنین خطاب یهودیانی بود که به اسارت رفته بودند و کشته داده بودند، قتل عام دیده بودند، تحقیرها بر اونها رفته بود و خاکستر بر سرشون ریخته بودند به خاطر ایام فاجعه بار. و ملت عزیزم از ایام فاجعه بار رو بود کرده. ولی پیغام خوب انجیل، خوش انجیل چیست؟ تاجی به عوض خاکستر به ایشان ببخشم. حالا توی متن عبری خیلی جالبه، از نظر شعری یه ظرافتی درش هست. در متن عبری در واقع اون قسمت خاکستر، کلمه‌ای که در عبری به کار میره کلمه اپر هست و کلمه تاج یا تقریبا زیبایی، مفهوم زیبایی، کلمه پر درش هست. در واقع خدا میگه من اپر رو از تو میگیرم، پر رو به تو میدم. یه کلمه ای اونجا عوض، یه چیز کوچیک اونجا فقط عوض میشه. من اینو از تو میگیرم. یک بازی کلامی خیلی زیبا در شعر عبری داره اینجا نویسنده انجام میده. ولی این فرایند تبدیل کامله، فرایند تبدیل کامل، تاجی به عوض خاکستر. این اتفاقی است که قراره در نجاتی که در مسیح هست بیفته. و باز ادامه میده و روغن شادمانی رو به عوض سوگواری. روغن شادمانی به عوض سوگواری. روغن که باز اینجا نماد روح القدس هست، نماد مس هست، روغن شادمانی است. بارها در کلام خدا در مورد این روغن شادمانی صحبت میشه. در مزامیر، مزمور 45 آیه 7، خدا خدای تو را بیش از همه همقطرانت به روغن شادمانی مس کرده است. هیچی نمیتونه مردم سوگوار ما رو تسلی بده مگر روغن شادمانی روح القدس. و اینجا خیلی زیبا میگه و روغن شادمانی به عوض سوگواری. مادران عزیز ما رو که عزیزانشون از دست دادند، مادران جاویدنامان، روغن شادمانی به عوض سوگواری خداوند میخواد به اونا بده. تنها چیزی که میتونه اونها رو تغییر بده، دگرگون بکنه، روغن شادمانی است. نمیدونم چطور این اتفاق میفته، ولی شخصی با خدای زنده و روح القدسی که روح تسلی است، روح آرامش است، پر میشه از اون روغن شادمانی، جای سوگواری رو میگیره. و ردای ستایش به جای روح یأس. ردای ستایش به جای روح یأس. امروز ما پرستشمون متفاوت بود، نه؟ ردای ستایش انگار بر تن کرده بودیم. حدود دو سه هفته پیش ما جلسه یاد بود برای جاوید نامان داشتیم، نه؟ اونجا افسردگی بود، غم بود، سوگواری بود، ماتم بود. ولی اینجا خدا میگه که ردای ستایش میدم به جای روح یأس. روح یأس و افسردگی که فایده نداره، همینه که هست. نه، خدا ردای ستایش میده. چون کارهای خدا رو میبینیم، شروع کنیم ستایش کردن، شروع کنیم پرستش کردن. ردای ستایش به جای روح یأس. در مزمور باز یک آیه خیلی زیبا داریم، میگه ماتم مرا به رقص تبدیل کرده است. خدایی که ماتم ایرانی ها رو به رقص میخواد تبدیل کنه. ما چنین پیغامی داریم برای مردم ایران. خدایی که میخواد ماتم ایرانی ها رو به رقص تبدیل کنه. و این فقط با آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی، عدالت اجتماعی حاصل نمیشه. خیلی مهمه، من اصلا نمیخوام بگم مهم نیست. مردم ایران دارن در این مسیر حرکت میکنن و مبارزه میکنن و این بخشی از اون چیزیه که باید دنبالش باشیم. ولی برای تغییر و دگرگونی عمیق جامعه ایران، انسان ایرانی باید خبر خوش رو بشنوه. ماتمیان باید تسلی بیابن برای یافتن روح القدس. روغن شادمانی باید اونها رو پر بسازه که حضور خود روح القدس هست تا این سوگواری بره. باید این خدای زنده مسیح بیاد و دل شکستگان رو التیام ببخشه. تا این اتفاقات نیفته، ما ایران آزادی خواهیم داشت پر از اشخاص دل شکسته و دردمند و کماکان سوگوار. ولی ما مسیحیان خبر خوش شده، ما مأموریت داریم برای ایران آینده، ما مأموریت داریم برای ایران آینده که خبر خوش رو اعلام کنیم برای این جمع بزرگی که سوگوار هستن، خاکستر بر سر دارن، دردمند هستن. ولی خبر خوش برای اونها اینه، مسیح اومده که تاجی به عوض خاکستر به اونا بده، روغن شادمانی به عوض سوگواری به اونا بده، ردای ستایش به جای روح یأس به اونا بده. این وعده خداست برای ایران دردمند. خدا شفا رو برای ایران و انسان ایرانی آماده کرده و این انجام نخواهد شد مگر اینکه من و شما مس خداوند بر ما باشه، بتونیم بگیم روح خداوند یهوه بر من است و بتونیم اینا رو اعلام بکنیم. وقتی اینا رو اعلام بکنیم، اینا اتفاق میفته. عزیزان، انجیل فقط حرف نیست، انجیل فقط شعار نیست. در رومیان باب 1 آیه 16 پولس میگه از انجیل مسیح من آر ندارم، زیرا قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. انجیل فقط صحبت نیست، کلمات نیست. اگر کلمات بود، کشور ما در این 50 سال، 47 سال پر از کلمات بوده. مردم از حرف خسته شدن. انجیل قوت خداست. وقتی اعلام میشه اونجا اتفاق میفته. من هزاران بار اینو در زندگی خودم تجربه کردم در خدمتم. کسانی که ایمان میارن به انجیل قدرت خدا رو تجربه میکنن. قدرت آزادی از گناه، از اعتیاد، از نفرت، از ارواح شریر اتفاق میفته اونجا، چون انجیل مسیح قدرت خدا. پولس میگه من شرمنده نیستم از انجیل مسیح، من انجیل مسیح رو اعلام میکنم و اونجا که اتفاق میفته. و ما نباید از انجیل مسیح شرمنده باشیم. در آینده ایران ما بدون شرمندگی انجیل رو باید اعلام کنیم و همین حقایق اینجا گفت به انسان‌های ایرانی برسونیم و در اونجا اتفاقات بزرگی خواهد افتاد. ما از انجیل مسیح شرمنده نیستیم، چون قدرت خداست، اونجا قدرت خدا عمل میکنه. و برای آینده ایران خدا میخواد ما رو مس کنه تا بریم و انجیل رو با قوت اعلام بکنیم تا در اونجا اتفاقات عجیب بیفته، چون انجیل مسیح قوت خداست. و آیه بعدی آنان بلوط‌های پارسایی و نهال‌های مغروس خداوند خوانده خواهند شد تا جلال او نمایان شود. اینجا پارسایان رو، قوم خدا رو تشبیه می‌کنه به بلوط‌های پارسایی. بلوط درخت گردن کلفتیه. وقتی که یک جا می‌کارینش رشد می‌کنه، ریشه‌های عمیق می‌دونه و هیچی نمی‌تونه تکونش بده. باد و طوفان و چیزی نمی‌تونه تکونش بده. و در همین اشعیا باب 60 یا قبل‌تر باز اشاره میکنه به یک تصویر مشابهی رو میاره. آنگاه تمامی قوم تو پارسا خواهند بود، زمین رو تا ابد در ترسوب خیش خواهند داشت. آنها نقال مغروس منند و ثمره دستانم تا جلال بیاورند. نقال مغروس خدا، نهالی که خدا میکاره کسی نمیتونه بکنش، نهالی که خدا میکاره کسی نمیتونه بکنتش. نهال مغروس خدا، نهالی که ریشه های عمیق داره. هیچی نمیتونه بکنتش. امروز صبح برادرمون شهریار از مزمور 94 آیاتی رو برای ما خوندن که اونجا باز در مورد این درخت ها صحبت میشه، درخت هایی که محکم هستن، درخت هایی که درخت های کاشته شده ای هستن که هیچی نمیتونه اونها رو تکون بده. صبح که میخوندن دقیقا دیدم دقیقا همین تصویر درخت کاشته شده استوار رو داره میگه. نماد در واقع این درختان بلوط پارسا نماد ثبات، استقام و خدایی که میگه من این رو میخوانم. نهال های مرغوز خداوند خوانده خواهند چون تا جلال او نمایان شود. جلال خدا نمایان میشه. پس این مفهوم درخت استوار در کتاب مقدس خیلی تصویر قشنگ، خیلی به کار میره برای عادلان، پارسایان. درختی که کنار نهر آب کاشته شده هیچ وقت خشک نمیشه، مزمور 1 اینو میگه، در ارمیا این رو میگه، درختی که ثابته، ثبات داره، حیات داره. و خداوند میخواد نهال‌های مغروسی رو خودش بکاره که حیات دارن، میوه میدن. مثال تاک هم در انجیل یوحنا باب 15 هست، تاک حقیقی که در مسیح هست و مسیح رو میکاره و میوه میاره، ثمر میاره تا جلال خدا آشکار بشه. میگه تا جلال او نمایان شود. این خلاصه از انجیلی است که ما قرار فردا در این موعظه کنیم. انجیلی که فقیران رو بشارت میدیم، شکست دلان رو اعلام میکنیم که شفا هست، آزادی رو به اسیران، رهایی رو به محبوسان اعلام میکنیم، سال لطف خداوند رو اعلام میکنیم، تا همه ماتمیان رو تسلی بخشم، این کار مسیحه، ولی ما پیغام تسلی رو اعلام میکنیم، بعد تا به آنان که در صهیون سوگوارن تاجی به عوض خاکستر ببخشم، روغن شادمانی به عوض سوگواری، ردای ستایش به جای روحی است. این انجیلی است که ما فردا در این باید موعظه کنیم. تک تک ما، این مال فقط کشیشان و خادمین نیست. هر کس که روح خدا بر او بیاد، روح خداوندگار یهوه بر من است، پس من میتونم این کار رو انجام بدم. تک تک شما که اینجا هستید، کیس فارسی زبان، مأموریت خیلی خطیری دارید در این روزها. بعد در حضور خدا بمونیم تا این مصر رو از خداوند بیابیم. تا برای ایرانی که این همه دردمند هست، بتونیم این پیغام رو با قوت اعلام بکنیم و این اتفاقات بیفته. بریم تو خیابون اینا رو اعلام کنیم، مردم میگن اینا قشنگه ولی ما هیچ تجربه از اینا نداریم. چرا اتفاق نمیفته؟ نه، باید بیفته. و کشور ما در شرایطی است که مردم اونقدر تشنه و اونقدر دردمندن که من مطمئنم این کلام اگه اعلام بشه خیلی اتفاق در ایران میفته. بیداری بزرگی در کشور ما ایران اتفاق خواهد افتاد. کشور عزیز ما ایران در آستانه یک بیداری روحانی بزرگه. به شرط اینکه من و شما در جای خودمون باشیم. به شرط اینکه ما به عنوان مبشرین انجیل در اونجا وظیفه خودمون رو انجام بدیم. چقدر زیباست پاهای مبشر که سلامتی را ندا میکنند. باز در کتاب اشعیا میگه. چقدر زیباست. پس خودمون رو آماده بکنیم. قرار نیست بریم ایران دوباره با مردم بشینیم گریه کنیم و سوگواری کنیم. نه، ما قرار بریم به سوگواران بگیم روغن شادمانی به عوض سوگواری برای شما تدارک دیده شده. گریهامون رو باهاشون میکنیم. رومیان 12 میگه که با اونایی که شادن شادی کنید، با اونایی که ماتم زدن اشک بریزید. با مادران داغدار دوباره بعد بریم بشینیم اشک بریزیم. ولی کار اینجا تموم نمیشه. ما برای مادران داغدار پیغام اینو داریم که تاجی به عوض خاکستر بر اونها آماده است. روغن شادمانی به عوض سوگواری، ردای ستایش به جای روح یأس. این پیغام ما برای ایران دردمند. این پیغام ما برای ایران فاجعه ساز است. و از انجیل مسیح آر نداریم، خجالت زده نیستیم، اینو اعلام بکنی میشه. با قوت کلام خدا عمل خواهد کرد، همونطور که تاله عمل کرده. همین الان در کشور عزیز ما ایران صدها هزار ما مسیح فارسی زبان داریم. چطور مگه میشه در یک کشور جفا دیده؟ بله، چون قوت مسیح رو تجربه کردن، قوت انجیل رو تجربه کردن، چون مسیح ملاقاتشون کرده، چون شفا رو تجربه کردن، چون در خواب و رویا به شکل‌های دیگه نجات رو تجربه کردن. همین الانش این رو داریم و برای آینده ایران خداوند یک کلیسای مسح شده میخواد که بتونه بیسته و با قوت بگه روح خداوندگار یهوه بر من است. خدا تک تک شما رو که اینجا نشستی روی صندلی ها، بعد فردا بیستید بگید روح خداوند یهوه بر من است، پس میتونید این وعده ها رو اعلام کنید، با قوت با ایمان اعلام کنید و بعد بتونید این مردم دردمند رو خدمت بکنید. پس ایران آینده ما به ما احتیاج داره. نمیدونم چقدر کی طول میکشه، الان فعلا قرار تو دعا باشیم. الان فعلا قرار تو دعا باشه. در دعا ادامه بدیم با غیرت، با ثبات قدم. دستاتون سست نشه لطفا. هنوز خیلی کار داریم. هنوز تو مقصد خیلی بوده. البته مقصد اصلی آسمانه، ولی اون فضایی که الان توصیفش کردم که قرار بریم توش و با مس خدا پیغام انجیل رو اعلام کنیم و این اتفاقات عالی بیفته، هنوز فاصله داریم. نمیدونم چقدر، در زمان ها در دست خداست، ولی کاملا مشخصه که تغییر خیلی اساسی داره انجام میشه. ولی در این تغییر اساسی مأموریت ما بسیار خطیر هست، بسیار حساسه. پس آماده دریافت این مس باشید. روح القدس اگر بر شما آید قوت خواهید یافت و شاهدان مسیح خواهید بود. روح القدس اگر بر شما آید شما مسیح رو خواهید داشت که انسان‌های ایرانی که اطراف شما خواهند بود تجربه نجات عظیم رو میتونن تجربه بکنند. پس آماده باشیم، درها داره باز میشه. پولس رسول در رساله قرنتیان میگه که این دروازه بزرگی خدا برای من باز کرد، اگرچه مخالفان بسیارن. این دروازه بزرگ، این پاشنه در داره میچرخه، این دروازه بزرگ داره باز میشه. ولی وای بر ما اگر این دروازه باز شد و ما دستامو خالی باشه. وای بر ما اگر این دروازه باز شه و ما چیزی برای گفتن نداشته باشیم. اونقدر مشغول زندگی و گرفتاری زندگی و بدبختی و مشکلات خودمونیم که میگیم که کاش چند تا خادم برن اینا رو خدمت کنن. نه، این وظیفه شماست، این مسئولیت شماست. مسیح روح القدس میتونه هر کدوم بر کدوم از شما داده بشه. من فقط یه خادمم، خداوند اینو به من میده، ولی خیلی خیلی بیشتر از من میتونه به شما بده. اصلا ربطی نداره شما کشیشین کشیش نیستین. هر کجا که هستید این مسیح میتونه بر شما قرار بگیره. وقتی این مسیح بر شما قرار گرفت، همین اتفاقات عجیبی که اینجا ازش صحبت میشه اتفاق میفته. مسیح، عیسی مسیح این مسیح برش بود. برای همین هر جا که میرفت مغرورین ابلیس را آزاد میکرد. هر جا که میرفت شفا جاری میشد، چون مسیح روح القدس بر او بود. و همین روح القدس که اینطور بر مسیح قرار گرفت و او را مسیح کرد، همین روح القدس امروز خدا به کلیسا او رو بخشیده، به من و شما رو بخشیده و ما در این شرایط بسیار حساس تاریخی برای کشور عزیزمون آماده بشیم. درها و دروازه ها داره باز میشه. بدون مسیح وارد بشیم اتفاق نمیفته. حرفای قشنگ میزنیم، مردم هم حرف قشنگ زیاد شنیدن، اصلا حوصله نمیکنن گوش کنن به ما. ولی اگر مسیح خداوند بر ما باشه، این کلام ما میشه کافه، کلام ما اثر میگذاره، کلام ما تغییر میده. و تمام این پیغامی که در این متن بود در واقع اعلان خبر خوش، شفا و دیگرگونی و تحول بود. سه قسمت میتونیم بکنیم این آیات اشعیا باب 61 رو: اعلان خبر خوش، شفا و دیگرگونی و تحول. دیگرگونی تحولی که از سوگواری و ماتم و غم به طرف شادمانی، به طرف ردای ستایش، از یأس به طرف ستایش و پرستش. یک دیگرگونی و تحول عمیق رو اینجا داره این کلام وعده میده که اگر ما در اون مس الهی باشیم این اتفاق در مردم میفته. و اول قرنتیان 4:20 خیلی قشنگه: زیرا پادشاه خدا به حرف نیست بلکه در قدرت است. پادشاه خدا به حرف نیست بلکه در قدرت است. زمانی پیغام روی مردم اثر میگذاره که مردم قدرت الهی رو در ما ببینن، در خدمت ما ببینن. و خداوند ما رو خوانده که در این روزها در حضور رو بمونیم، این مسیح رو بیابیم، برای اینکه در ایران خیلی کار داریم. سر خودمون رو خم کنیم عزیزان، لحظاتی دعا کنیم. خداوند، ما کشور عزیزمون ایران رو به حضور تو می آوریم. نمیدونیم باز کشور عزیز ما در روزها و هفته آینده آبستن چه حوادثی است، ولی ایمان داریم اگر ما بایستیم و دعا کنیم، باز مسیر وقایع به شکل دیگری رقم خواهد خورد. اگر بایستیم و دعا کنیم، باز این دست توست که دراز میشه و اتفاقات رو به سمت و سوی میبره که تو جلال پیدا بکنی. و خداوند، ایمان داریم که تو داری کلیسای فارسی زبان رو در همین دعاها آماده میکنی. در همین دعاها ما از روح القدس پر میشیم. در همین دعاها مسیح تو بر ما میاد. در همین دعاها ما تغییر میکنیم. در همین دعاها ما آماده میشیم برای اون حساد عظیم خدا. عطا کن پس در این دعاها جد و جهد کنیم. عطا کن که در این دعاها آماده بشیم. در این دعاها تقدیس بشیم و در این دعاها مس تو بر ما بیاد ای خداوند. مس تو بر ما بیاد. در این دعاها ما رو ملاقات کن. در این دعاها با ما سخن بگو. در این دعاها ما رو از قوت آسمانی پرساز، از قوت جدید پرساز خداوند. و می‌دانیم خداوند فتح کردن ایران برای تو نه به قوت نه به قدرت بلکه به روح تو ممکنه، نه به قوت شخصی ما نه به توانمندی های فردی ما بلکه توسط روح القدس تو ممکنه خداوند. پس نه به قوت نه به قدرت بلکه به روح تو ای خداوند میخوایم این مأموریت بزرگ رو انجام بدیم. خداوند کلیسایت را از اعلی‌علیین به قوت آراسته بکن. کلیسایت رو در این روزهای حساس بیدار بکنه خداوند. انجام این مأموریت بزرگ مستلزم وارد شدن خداوند و فرزندان بسیار در این حساد هست. فرزندان بسیار باید در این حساد وارد بشن. فقط یک گروه محدود از خادمین نمیتونن در این حساد بزرگ کار اصلی رو انجام بدن. تو میخوای که کل کلیسا ایران بسیج بشه. کلام تو میگه که فرزندی که در موقع حساد بخوابد باعث شرمساری فرزندش پدرش. دعا میکنم که هیچ فرزندی در این ایام حساد نخوابه خداوند، بلکه بیدار باشه. هر کدوم از فرزندان تو در کلیسای ایران در این ایام حساس حساد عظیم بیدار باشن. کلیسات رو بیدار کن خداوند، کلیسای فارسی زبان رو بیدار کن ای خداوند و مس کن، مس تو بر فرزندان تو بیاید. دقایقی در دعا باشیم عزیزان، در تفکر و دعا. خودمون رو در این مأموریت ببینیم و بر این مأموریت احساس مسئولیت بکنیم. درک مسئولیت و تسلیم از ما، مس و قدرت آسمانی از طرف خدا. مس و خدا میده. بلی نیاز به فرزندانی داره که حساسیت زمانها رو درک میکنن، حساسیت شرایط رو درک میکنن و آمادن. برای این فرزندان مس الهی آماده است، پوری روح القدس آماده است. برای کلیسای بیدار مس و عطای روح القدس آماده است. برای لشکر آموزش دیده و آماده سلاح‌های روحانی آماده است. فرزندانی نباشیم که در ایام حساد می‌خوابیم، چون باعث شرمندگی پدر می‌شیم.